عاد ما يدون بعد فشك بعد این مسئله یاد اون باشه که همچنان که چهره آقای خمینی بعد از تبعید ترسیم می شده و توجیه می شده با این وضعیت ویژه در مقابل امتیازات خارجی و در مقابل حفظ منافع ایران، از اون سوی دیگر در ذهنیت جامعه ما نظام پادشاهی توأم بوده است و توأم بوده و همراه بوده است با وابستگی شدید به قدرت خارجی به طور مشخص به آمریکا.
جناب آذرم، یک نکته هم در تایید فرمایشاتتون این که این چهره رو خمینی تا وقتی که در بهمن ماه به ایران اومد سعی کرد حفظ کنه به عنوان یک چهره ملی و یک طرفدار استقلال و آزادی.
بله قطعاً بله، ما بخواهیم و نخواهیم این واقعیت که شهر مرکزی کشور ایران به نام اصفهان مرکز کل اتحاد اداره بزرگ مستشاری بود. من عرفان متفاوت خوندم، ثبت شده 15,000، 18,000، 25,000. الان برای من عنوان یک امر تحقیقی مسلم نیست که خودم که از یه عرفان بگم کمترینش 15,000 تا مستشار نظامی که ما داریم. به هر صورت در بطن جامعه این عناصر کنار هم بگیم تا این موضوعی که هستی کم کم پیدا بشه چهره شد که با خرخره وابستگی به قدرت سیاسی خارجی یکی اون چهره ملی مدافع منافع ملی ایران که این آقا بدش گرفته و یادمون باشه که این مدرنیزاسیون آمرانه هم که منظم تکرار شده. من فقط به دو مورد اشاره می کنم. همین می دانند که در نیمه های سال 54 همون دو صاحب به چند بار تغییر نام یافته شاهنشاه فرمیده هم نیز باز به فرمیده اون حل شد و اعلام حزب رستاخیز شد و این جمله همه می دانند که در حضور همه انجام شد، یعنی تمام تلویزیون های کشور پخش کردن به شخص اول کشور فرمودند که همه مردم ایران یا عضو حزب رستاخیز می شدند و لطف می کنیم بهشون پاسپورتشون رو میدیم به از کشور بروند بیرون. این شما و این تاریخ 13 ساله ایران حتی حکام خارج از مرزهای خارجی به داخل کشور آمده همچین چیزی شما نمیدید.
علاوه مردم ایران نگفته بودید
جمعه نمیشنید و نمیدید. اون جمعه معروفی هم که میدانید که فرموده بودم که به زور هم که شده از این ملت را به تمدن بزرگ میرسانید
به دروازه های
بود چه خوب خب این مدرنیزاسیون آمرانه، این گسست های شخصیتی، این گسست های اخلاقی تو جامعه، این انقطاع‌های فرهنگی بالاخره این باید یک جای جایی وقتی که بیهوده نیست که بسیاری از صاحب نظران که دیگه هیچ کدوم در این نقطه اما اگر ندارن این هست که در انقلاب ایران اکثریت مختوم جامعه ایران در این انقلاب یک شرکت کرد، نو در اون چرا که نمیخواست چهار را نمیخواستش در دید نداشت. قدرت مسلط سیاسی موجود در کشور را قدرتی وابسته به خارجی می کنید، ساختار سیاسی کشور را خودش رو در این ساختار دارای هیچ گونه حقی و دارای هیچ گونه نظری نمیدید و هیچ گونه مشارکتی در اون نمیدید. بنابراین به صراحت میدانست چرا نمیخواهد. اون چرا که نمیخواست چی بود؟ اون چرا که نمیخواست همین دیکتاتوری بلدنتی بود که در اون اعمال میشد. به خصوص اون طبقه متوسط روشنفکر، به هر صورت روشنفکر در تعاریفی که همین موقع بوده. خب حالا و شما میدانید که وقتی شما به این اتومبیل میرانید تا یک اندازه که این اتومبیل در سرعت حرکت میکنه اختیار رانندگیش با شما هست، اما از این میزان معینی که این سرعت افزونی گرفت به بیم انحراف و این یعنی که اساسا این اتومبیل که شما رو میبره این هم هست. و باز ما باید یادمون بیاد داشته باشیم که این مردمی که قطر عظیم شیابون های کشور رو پوشندن در این میتینگ ها، در این سخنرانی ها، در این راپیمایی های بزرگ ساسوعا و بعد عاشورا، در هر صورت یا باید بپذیریم که اینا جن و انس و پری بودن، به اصل آدمیزاد نبودن. ما خیال میکردیم، خواب میدیدیم. اگر میپذیریم که اینها آدمیان حقیقی حقوقی بودن، پس باید این مسئله لاجرم پاسخ بدیم که اون کدام نیرو بوده که اینا رو آورده به خیابون، اینا رو به زور کسی آورده بینیم که آدم به راقی میزن ببینیم نخیر
جب آزم. به قول طالبان پهلوی فلسطینی ها بودن. به قول طالبان پهلوی فلسطینی ها بودن.
فلسطینی ها بودن. بعد اون آقای نظامی هم از اون سوی معصفه میگفت که بعد نیروهای خارجی از تبریز آمدن. خود آخر این خود این نفرت از شاه درد مشترکی بود بین دو نسل فهیم رشته پیوند. حالا این که ما بیاییم تحلیل کنیم که اصلا مردم ایران بسیار کار اشتباهی کردند در حکومت مطلقهی که برفراز سر اونا ایستاده بود و اینقدر به اینها توهین میکرد، باید اونها میفهمیدن که اگر این برود بدتر از اون میاد. و چرا اینا هم نفهمیدن که اگر این برود بدتر از اون خواهد آمد؟ اتفاقا در یکی از نطقهاش من خودم حتما هم به گوش و هوش و هم با چشم من دیدم و به آقای خمینی گفتون هی میگوین این برود کی بیاد، این برود سعد وقاص بیاد. خیلی خوب، سعد وقاص هم قرار از اینه که وقتی که میخواییم اینو تحلیل کنیم باید به این سوال بنیادی پاسخ بدیم که چه اتفاقی رخ داده بود که این مردم در این حد و در این سطح علیه نظام موجود سیاسی کشور، یعنی شخص شدید علازت همایون محمد داشای پهلوی
آقای از میر
در این یک نکته از فراسوی پایانی چپ تا فراسوی میانه تا ملی تا مذهبی همه با درجات گوناگون فرهنگی اتفاق نظر داشته. خب این هست قبوله که وقتی که روشنفکران اعتراض برخواستن به خاطر حقوق انسانی شهروندشون، من نمیخواهم بگویم که در آغازهای کار درستی تجمعات شبهای کانون انسندگان ایران و چه و چه اینا الزامن خواستار در نگونی نظام بودن، ولی در هر حال در ضعیق این حال خواستار تغییرات بنیادی در ساختار قدرت سیاسی بودن. منتها این نکته هم هست که برای قدرت سیاسی اینجوری نیست که هر مرزی که تا اون آخرین روزها و در آخرین لحظه ها این فرصت تاریخی باقی باشه که تو هر وقت دلت خواست اصلاحات رو آغاز کنی. مثلا چه خبره نیست تو ما میدونید که مثلا همه ما میدونید که دیگه به مثال هم که بالا رفته در زمستان برای این که در مقابل بیماری به گریپ مسئولیتی وجود داشته باشه این وکسیناسیون دیگه شناخته شده که یعنی چه؟ یعنی یه بیماری به این میکروب ضعیف شده رو به بدن تزریق میکنن تا نیروی طبیعی بدن قدرت مقابله باهاش داشته باشه وقتی که میکروب اصلی میخواد وارد بشه. بسیار خوب، برای این که این روشن تکی که شما مدعید رفته به پیروی از ارتجاع آخوندی کرده، برای این که این روشنزه این آخونده بشناسه باید حق داشته باشه کتابشو بخونی یا نه؟ آخر این چه شور بختی تاریخی یه درست همین که در منان با شما صحبت میکنم در بازداشت دومم در تهران از وسط کتابه که از خانه ما برداشته شد هرچی بوده رو گفتم نه از خونه ما یه کتاب نباید ببرید بزرگزر که قبلن بردشت و بعدن کتاب ابزار کارم است. اتباقا چشم که افتاد روی رساله آقای خمینی که یک دوست ما دادید که نگاش کنه. خب این شگفت‌انگیز نیست که این رساله جز ای کتب ممنوعه باشه و جز ای اسنادی که میتواند برای کسی عنوان دور تلقی بشه.
سند جو
بله، وقتی که اعضای بعض سیاسی به ناوزی کم کم شروع کرد گشوده شدن، وقتی که آدم جریانات رو تغییر میکنه میبینی که از شبهای شعر کانون بگیریم تا شب تجربات مختلفی که توی دانشگاه ها گذاشته می شد، خود من دارم با شما صحبت می کنم، اگر روزنامه های اون موقع نگاه کنیم متوجه می شیم که مثلا در یک روز بنده نوعی سه تا صحبت داشتم. یکیش مثلا تو سازمان انرژی اتمی بوده، این بالا سر خونه خودمون در امیرآباد شمالی، اما روز بعدشم در یک سالن مسئولیت سینمایی به نام سینما شهرزاد تو تاریخ جنوبی که سنف بافندگان اینجا ترتیب دادیدم، این که از دوستایی که با من زندان بود بعدش بخیر اگر صدای من نمیشنفه عبدالله مهری از من خواسته بود، منم رفتم اینجا. میخواهم به شما بگم با وقتی که اون بند مافیای دندان تیز کرده برای قدرت سیاسی که با یک حساب منظم وارد ماجرا شد و بعد قضایا رو کشون به خشونت و خون تا بتونه پیروز بشه، تا اون اندام اصلا مسیر انقلاب ایران این مسیر نبود. مسیری که از دلش این گول در بیاد نبود. ما یک روحانی بسیار شریفی داشتیم که باید حقش ادا بشه روزی در تاریخ ایران، مثل بسیاری حقوق دیگر، به نام حبیب الله آشوری. حبیب الله آشوری جوان دانشور روحانی بود که تنها روحانی که من به عمرم دیدم که کف دستهایش تاول داشت و خانهش را با دست خودش ساخته بود، با گل و خشتی چند و اتاقی دو. وقتی که این صحبت میکرد فقط با جوانی قدرت سخنش و تسلطش و آشنایش به مسائل اجتماعی اگر قابل مقایسه بود با جوانی سید جمال الدین اسدآبادی به یاد می آورد. ما البته اون که ندیدیم هیچ وقت، ولی حدش و حدودش این بود. همین آقای خامنه‌ای اول بار که به من معرفی کرد بود آقای آشوری من، بعد گفتن البته این آشوری با عینه از آشورا.
بله.
البته تاملو نخیل با آقای کانادا بود. این آقای حبیب الله آشوری در بهار 1357 خورشیدی داشت میرفت به جنوب کشور و داشت میرفت به من گفت من دارم میرم به جنوب، از جمله میرم به دیدن آقای خامنه‌ای که در ایران شهر در تبعید بودن. حبیب آقای روحانی هم نمیدانه چگونه بوده. عبید دولتی یعنی که حکم به شما میدن که شما با این تاریخ بشید میبرید به فلان شهر، مثلا از مشهد میرید به اصفهان. اونجا فرمانداری ناگزیر است، یعنی جزء وظایف دولتی هست که برای شما خانه در نظر میگیرم و به حسب شرایط یک زندگی انسان که از جای خودش برداشت شده و به جای دیگر به ناگزیر هست. وقتی که دوست ما آقای آشوری میخواست بده جنوب، آمد پلو من که با فلانی کاری نداری، گفتن چرا؟ یک کتابی از کتابان به دادی برم بود و زمنان بگویم که این بهار 1357 دوباره میگم و سانسور هم لغو شده. این کتاب که دادن گفت خیخانی هم فرستادم که بیشون بگید که فلانی گفت که خب انقلاب شروع شده، انقلاب عملا در سطح دانشگاه ها، کارگاه ها و همه جای روشنفکری و کارگری جنبش اثر. خب این روحانیت چه میکنه؟ روحانیت کجاست در اینجا؟ موضعش کدام است؟ آقای آشوری وقتی بازگشت خیال میکنید پیامی که آورده بود چه بود؟ پیام این بود الان من با آقای آزم بسیم به چه و چه ها و بعد با آقای آزم بید که خب شما پیروز باشین و موفق باشید و اینها. از روحانیت مگه چه کاری برمید در زندگی؟ ما در حد اکثر کاری که از روحانیت برآمده می باشد خدمات پشت جبهه هست، از نوع خدمات کلیسا، از نوع خدمات برهان جمع‌آوری. اما چند ماه بعد تو دانشگاه تهران وقتی ایشون تشریف بودن در مراسم سالروز مرحوم شریعتی که باز هم دکتر سامی صحبت میکرد، در این دور باش کور باشی که میگفتن که ایشون تشریف بیان که سوار ماشون بشن از بقر به سخنرانی برون، در بچه ایشون صحبت نکردن، آقای سامی دکتر سامی زد. البته بنده و امثال بنده رو یا دیدن یا ندیدن به هر صورت بعد معلوم شد که این خدمات پشت جبهه لابد منظور مذاکرات با هایزه رو این بند و بست هایی که به هر صورت مافیای قدرت سیاسی انجام داد. خواستم بگم که این نکته که هی تو سر زده میشه که چرا روشنفکران با روحانیت سیاسی شده خیز برداشته برای قدرت سیاسی همراهی کرده، از بی خود بوم اصلا اتهام نادرسته. روشنفکران روحانیت رو انتخاب نکردن، از خلیل ملکی پرسی بودن که تو با پیشینی که از دوستان در 53 نفر در زندان دوران شاه داشتی چگونه شد که به توده رو انتخاب کردی؟ خب من از به توده رو انتخاب نکردی، ما وسیله از توده انتخاب شدیم، ما انتخاب نکردیم. موج وقتی که را افتاد سر چشمه شاید گرفتن به بیل، چطور شد گذشتن شاید به فیل. یادمه که در روزهای تاسوعا در راه بیمایی روز تاسوعا در تقاطع خیابان سیمتری رو بروی دانشگاه تهران و زنده یاد چطورلا تاقنشاد من به ایشان افتاده بودیم و یادداشت برمیداشتیم
روانش
در این که به اینجا بیام این یاد این نقطه رو یادآوری کنم که آقای حبیب‌الله عاشوری بعد از انقلاب به شدت مطلوب بودن، همین آقای پیش از اون هم آقای عاشوری به مناسبت کتابی که به نام توحید نوشته بودند دستیاری آقای خامنه‌ای با دو فتوا از سوی آقایان بهری و بهشتی این کتاب غیر اسلامی معرفی شده و تحریم شده بود و گفته شده بود که تعبیراتی که از قرآن آوردن به تفسیرهایی که کرده به فوجها برصد اینها نگرش مادیست و نگرش ملحدانه است و برصد مارکسیستی و در صورت اسلامی نیست. و روزی که آقای فهم عاشوری حبیب‌الله عاشوری در نخستین ماه‌های تشکیل نخستین مجلس شورای ملی شورای اسلامی شده رفته بود واسه که ببینید اینها در لوژ تماشاچیان اینا چه میکنن، ایشون رو بازداشت کردن. آره نخستی که ایشون رو بازداشت کرده بودن و ایشون هم اتصاب غذا کرده بود بعد در 12 روز رها کرده بودن که بسیار ضعیف شده بود آمد خونه ما یادمی، اما در دوم او رو گرفتن و بردن و هیچ معلوم نشد به جرم واهی که گویا گفته بودن که بعد خودشون هم تکذیب کردن که گویا با گروه فرقان مرتبط بوده است، حبیب‌الله عاشوری نخستین روحانی دانشمند جوان و از دوستان نزدیک آقای خامنه‌ای در زمان ریاست جمهوری ایشان تیرباری شد.